أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما روایتی داشتیم که از این روایت استفاده می شد که زکات ملک فقراء مؤمنین هست، روایت 13085. در سند روایت هم این شکلی بود: علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن فضال عن مروان ابن مسلم عن ابن بکیر عن عبید ابن زراره قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل اخرج زکات ماله 1000 درهم فلم یجد لها موضعاً یدفع ذلک الیه فنظر الی مملوک یباع فی من یزید فاشتراه بتلک الالف درهم التي اخرجها من زکاته فاعتقدوا هل يجوز له ذلك؟ قال نعم لا بأس بذلك. قلت له فإنه لما أن أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث. فقال يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشتري بماله. این روایت در کافی وارد شده با این سندی که خوندم، در محاسن هم با این سند وارد شده. اینجوری نوشت: البرقی عن ابن فضال عن هارون ابن مسلم عن ابن بکیر عن عبید ابن زراره قال سألت ابا عبد الله علیه السلام. اینجا حالا من مراجعه نکردم به محاسن، حدس میزنم محاسن انهو عن ابن فضال باید باشه، همینجوره دیگه. بس در محاسن اول اسنادش همیشه یک ضمیر انهو داره که این انهو برمیگرده مؤلف، به مؤلف برمیگرده. زمان قدیم گاهی اوقات در کتاب‌ها سند راوی کتاب هم اول سند می اومده. حالا در بعضی کتاب هست دو سه نفر اول سند کتاب هستن، نام مؤلف کتاب نفر سوم چهارم سند هستن. مثلا این کتاب قارات ابراهیم محمد ثقفی شما مراجعه کنید به این شکل هست. تو خود کافی هم بعضی جا مثلا داره اخبرنی محمد ابن یعقوب الکلینی، این اخبرن محمد ابن یعقوب الکلینی عبارت راویان کتاب هست که اول کتاب اون رو آوردن. بنابراین سند خود محاسن از ابن فضال شروع میشه که این ابن فضال با سند تحذیب از ابن فضال یکیه. ابن فضالی که استاد ابراهیم ابن هاشم هست، استاد برقی هست، حسن ابن علی ابن فضال هست. ان هارون ابن مسلم، تو کافی اختلاف نسخه هست که مروان ابن مسلمه یا هارون ابن مسلم. عبارت صحیح مروان ابن مسلمه، هارون ابن مسلم طبقهش متأخر هست از این طبقه. اتفاقا توی یکی از روایت‌های دیگه همین باب هم همین هارون ابن مسلم، واقعه روایت قبلی که خوندم هارون ابن مسلم هم هست. ابی رحم الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن هارون ابن مسلم، تو اون روایت هارون ابن مسلم هست که هارون ابن مسلم استاد کثیر سعد بن عبد الله و اون طبقه. عبدالله ابن جعفر همیری تو قرب الاسناد ازش نقل میکنه. مروان ابن مسلم طبقهش متقدم هست. و راوی کتاب مروان ابن مسلم هم تو ذهنم هست، هم یک فضال الان همچی شیری تو ذهنم هست. بله اینجا این هارون ابن مسلم محرف مروان ابن مسلمه که ثقه است. البته تو سند این روایت دو تا فتحی واقع هستند، یکی ابن فضال هست که فتحیه، حالا ابن فضال موقع مرگش از فتحی بودن بنابرای نقلی برگشته، ولی ظاهرن مشکل هست که ما به این بازگشت هنگام مرگ اعتماد کنیم، در این که روایت رو از روایت های فتحیه خارج کنیم جز روایت های صحیحه قرار بده. حالا غیر از اون ابن بکیر هم تو سند هست، ان هارون ابن مسلم که ان مروان ابن مسلم قرار شد باشه، ان ابن بکیر ان عبید ابن زراره، ابن بکیر هم تو سند روایت رو موثقه میکنه. من یه مطلبی به ذهنم میرسید که ابن فضال از ابن بکیر فراوان روایت میکنه، جزو مشایخ اصلی ابن فضال ابن بکیر هست. خب ممکن بود آدم به ذهنش این مطلب خطور کنه که مثلا اصل روایت این شکلی باشه، ابن فضال عن مروان ابن مسلم و ابن بکیر عن عبید ابن زراره، ابن بکیر عطف به هارون مروان ابن مسلم باشه، که در نتیجه اگر ما مشکل ابن فضال رو حل بکنیم، ابن بکیر فتحی بودنش روایت رو داخل در موثقات قرار نده. خب حالا کسی روایت های موثقه رو قبول نکنه این مشکل پیدا کنه، ولی به نظر میرسه که ما دلیلی برای این مطلب نداریم و این که این بگیم این حتما عطف به عرض کنم خدمت شما این ان بعد از حال مروان ابن مسلم تحریف واو ابن فضال از ابن بکیر، ولو با واسطه بدون واسطه معمولا نقل میکنه جز مشایخ اصلیشه، ولی با واسطه هم مواردی نقل میکنه و اساساً این نکته کلی این رو من به یکی از موارد توزیع الاسناد، موارد روایت ابن فضال از ابن بکیر با واسطه رو و اینکه واسطه هاش کیا هستن آوردم، آدرس رو یادداشت کرده بودم ظاهرم نیاوردم با خودم، آدرس توزیع الاسنادی که این بحث رو اونجا من آوردم عرض کنم خدمت شما. ولی اصل مطلب این نکته دیگری هست، اینکه ما فرض کنید میبینیم معمولا یه راوی از راوی دیگه مستقیم نقل میکنه، یه جا ببینیم واسطه خورده، آیا این رو میتونیم بگیم که اینجا باید یه کاریش کنیم که شبیه اونها بشه و مثلا یه تحریفی چیز قائل بشیم برای اینکه مشابه اونها قرار بگیره؟ اصلا اینجور نیست. توضیح داره که این که اسناد شبیه هم هستند، اینها در جاهایی هست که سند معمولا در جاهایی هست که سند به کتاب باشه. مثلا فرض کنید که همین ابن فضال اگر سند به کتاب باشه، سند به کتاب رو معمولا طریق هاشون واحده. ما ببینید این نکته رو من عرض کنم، خیلی از اسناد ما از کتاب ها عقص شده. مثلا علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام، این سند میتونه از کتاب ابن ابی عمیر عقد شده باشه. اگر از کتاب ابن ابی عمیر عقد شده باشه، علی ابن ابراهیم ان ابی طریق به کتاب ابن ابی عمیره. اون ابن ابی عمیر مؤلف کتابی هست که مصدر این روایت هست که روایت از اونجا اخذ شده. معاویه ابن عمار نبی عبدالله هم سند کتاب هست که نقل شده. ما در واقع سند ما سقط است. سند به کتاب، مؤلف کتاب، سند در کتاب. سند به کتاب، مؤلف کتاب، سند در کتاب. این قطعه سند ویژگی‌هاش با هم دیگه فرق داره. سند به کتاب معمولا یک دسته، چون معمولا سندهایی که به کتاب هستن به طریق وحدانی هست، اون طریق وحدانی متکرر میشه. ولی سند در کتاب اگر خودش باز سند به کتاب دیگری نباشه، مثلا نقل شفاهی باشه، خب این میتونه فرق داشته باشه. یعنی ابن فضال هم از ابن بکیر نقلهای مستقیم شفاهی داشته باشه، هم نقلهای وابسته داشته باشه، ولی استادشه و معمولا هم از استاد نقلش مستقیمه، ولی میتونه بعضی موارد هم از همین استاد هم با واسطه مطلبی رو نقل کرده باشه و نقل کنه. اینی که اونی که معمولا سندها یک دست و یک پارچه باید قرار بگیره سند به کتابه، ولی سند در کتاب تفاوت‌های جدی در موردش خیلی زیاده. یعنی این رو باید توجه داشت. حالا چی جوری میتونیم تشخیص بدیم که مؤلف مصدری که این روایت از او اخذ شده کیه؟ خودش یک داستان مفصلی داره که من به خصوص و تهذیب سالها کار کردم و اینها، در مورد نحوه به دست آوردن مؤلفین منابع من دو تا مقاله در این مورد دارم، که مقاله در مورد غیبت نعمانی هست که چجوری میشه منبعی رو که مصدر غیبت روایات غیبت نعمانی هست به دست آورد. یه مقاله هست، یه مقاله که جدیدتر، یه مقداری ایده هاش نوتر و دقیقتره، مقاله در مورد کمال الدین هست. کمال الدین مصادر رو بیمارم همچه اسمی شاید باشه. یک کنگره در عراق برگزار شد، المهدی و مستقبل العالم، برای اون کنگره من این مقاله رو نوشته بودم و تو همون مجموعه مقالات کنگره این چاپ شده. اونجا حالا مفصل وارد این بحث شدیم که چجوری میشه تشخیص داد که این روایت منبع مکتوبش کجا هست، قرائنی که برای شناخت اون هست چگونه هست. حالا تشریفاتی یا تشریفاتی نبودن، اون خدا یه مرحله دیگه ایه. اون بحثی که آیا سند به کتاب، اونا حالا داستانای خودشو داره. ولی به هر حال حالا منهای بحث تشریفاتی یا عدم تشریفاتی که خودشون یه بحث در این چیزا هست، در یکی از فوایدی که ممکنه ما در تفکیک بین سند به کتاب و سند در کتاب قائل بشیم، همینی که ممکنه شخصی قائل بشه که سند به کتاب تشریفات داره. این قلت قلت بحثایی داره، حالا دیگه نمیخوام وارد همه اون بحثا بشم. علی تقدیر ما حالا یه به تناسبی مطلب رو هم عرض بکنم. یک روایتی هست در مورد مرحوم شوشتری در قاموس الرجال، تو اخبار دخیله، تو اخبار دخیله مرحوم شوشتری یک روایتی هست. اونجا در این روایت شیخ صدوق با با چند واسطه از سعد بن عبدالله نقل کرده. چهار واسطه بین شیخ صدوق، روایتی هست مال محمد ابن بحر نرماشیریش، اون تو سندش هم هست و اینها. نمیدونم سه واسطه چهار واسطه چند واسطه بین شیخ صدوق و اون سعد بن عبدالله تو اون روایت واقع شده. تو کمال الدین روایت نقل شده. صاحب قاموس الرجال اشکال کرده که این روایت، خب شیخ صدوق همیشه از سعد بن عبدالله به واسطه پدرش نقل میکنه یا واسطه محمد بن حسن بن ولید نقل میکنه. استادهای اصلی شیخ صدوق شاگردان سعد بن عبدالله هستن. این که اینجا سه واسطه چهار واسطه حالا یادم نیست دقیقا چند واسطه بود، بردم سه واسطه بود بین شیخ صدوق و او واقع شده، اون مشکل داره. اینجا مرحوم آقای صافی کتابی دارن، النقود اللطیفه الاخبار الدخیله، اونجا در مقام نقدی مطلب بر اومدن که خلاصه خب معمولا با واسطه است، با یه واسطه است، مانعی نداره این دفعه مثلا با چند واسطه باشه. خب این مدل بحث درست نیست، چون اصل بحث این که ما این نسخ درش تحریف رخ نداده و امثال اینها با انسداد فقیر و با یه سری مقدمات اینجوری درست میشه. در جایی که سند یک قرابت خاصی داشته باشه و امثال اینها، ما اصالت و صحه در نسخ رو نمیشه جاری کرد و امثال اینها. در این جایی که سند یه مدل خاصی هست و اینها، احتمال تحریف که اصلا چیز نسخهی باشه، گیر نسخهی داشته باشه، خیلی جدیه. حاج ما میفرمودن اصل مطلب چیز دیگری هست و اون مطلب رو، این مطلب ساقاموس الرجال درست نیست، ولی نه به اون بیانه که آقای صافی اشکال کردن. اون اینه که اگر ثابت بشه این روایت از کتاب سعد بن عبدالله اخذ شده، خب کتاب سعد بن عبدالله رو اساتید شیخ صدوق، ابن ولید، پدرش، اینها خب مستقیم نقل میکنن، طبیعیه که مستقیم ایشون یه واسطه بزنه. این تناسب نداره که این چند تا سند لقمه دور دهن چرخوندنه، اینجور سندها غیر طبیعیه. ولی ممکنه اصلا تو کتاب سعد بن عبدالله نبوده، نقل شفاهی بوده، سعد بن عبدالله کرده، به یکی نقل کرده، اونم به دیگری نقل کرده، اون به دیگری نقل کرده. تو این نقل های شفاهی حتی نقل از معاصر خیلی اتفاق میفته، به خصوص داستان ها. حالا شما نقلایی که همین الان معاصرین از هم دیگه میکنن در داستان ها خیلی شایع و امثال، من دیدم چیز تو دیدم یه قصه ای رو آقای مثلا حسینی قمی دیدم نقل کرده از آقای احمدی میانجی از آقای آل طه. آقای آل طه منبری بود، همه ما درکش کرده بود و امثال اینها. ولی خب آقای آل طه ممکنه بالا منبری مطلبی گفته، من نبودم اون روز، یکی از رفقای ما مثلا بالای منبر بوده این مطلب رو شنیده، من از اون رفیقمون نقل میکنم. نقلای شفاهی که اینجور واسطه ها بخورن امثال اینها درشون خیلی شایعه، به خصوص نقلای داستان و امثال اینها. خیلی وقتا نقلای شفاهیه و منهای حالا حالت اون روایت گیرای سندی داره، اون روایتی که مورد بحث هست، از بحث سندیش بگذاریم، اگر اون روات همه روات ثقه باشن خب مانعی نداره ما روایت رو باید بپذیریم. فرق بین نقلهای شفاهی و نقلهای کتبی و اون سند به کتاب که در واقع یک نوع نقل کتبی هست، اون خیلی باید مد نظر باشه. بنابراین این که ابن فضال معمولا از ابن بکیر با واسطه نقل میکنه، این شاهد بر این نمیشه که این ابن فضال در اینجا هم از ابن بکیر باید با واسطه نقل کرده باشه. حالا این، حالا که اینجوری اومد بذارید اینم تکمیل کنم. حتی در نقل در کتب هم یه مطلب اینجا هست، صاحب قاموس الرجال متذکرش شده که مطلب جالبیه. ایشون میگه که یه بحثی رو مطرح میکنه در مورد این که گاهی اوقات یه راوی از یک راوی دیگه هم مستقیم نقل میکنه هم با واسطه نقل میکنه. به چه خاطر؟ حالا من اول این مثال شو بزنم بعد نکتش رو عرض بکنم. احمد ابن محمد ابن عیسی از ابن ابی عمیر هم مستقیم نقل میکنه هم به توسط حسین ابن سعید، هر دوش هم زیاده. هم روایت احمد محمد ابن عیسی از ابن ابی عمیر مستقیم زیاده، هم به توسط حسین ابن سعیدش زیاده. خب چطور شده اینجوری اتفاق افتاده؟ حالا صرف نظر از بعضی مدل هایی که من مثلا بگیم که احمد ابن محمد ابن عیسی اول به توسط حسین ابن سعید از ابن ابی عمیر مثلا روایت رو نقل کرده بوده، بعدن خودش مستقیم ابن ابی عمیر رو هم درک کرده اونو واسطه قرار داده. خب این یه احتمال هست، ولی اون احتمال اصلی که اینجا محور اصلی احتمالات هست حساب قاموس الرجال هم روش تاکید میکنه اینه. ببینید کسی مثل حسین ابن سعید و احمد ابن محمد ابن عیسی، این دوتا هر دوتاشون شاگردای ابن ابی عمیرن، ولی حسین ابن سعید جزو شاگرد کبار شاگردا هست، احمد ابن محمد ابن عیسی جزو صغار شاگردا هست. اون صغار شاگردا خیلی وقتا پیش اون کبار شاگردا هم درس خوندن، یعنی هم استاد مشترک داشتن همون صغار شاگردا از اون کبار شاگردا روایت میکنه. خب احمد ابن محمد ابن عیسی از یه طرف راوی کتاب حسین ابن سعید، از یه طرف خودش هم از ابن ابی عمیر روایت نقل میکنه. حالا شیخ طوسی مثلا این روایتی که میخواد نقل کنه یه موقعی این رو میاد از کتاب حسین ابن سعید اخذ میکنه. خب حسین ابن سعید این رو از ابن ابی عمیر در کتابش وارد کرده، اینجا احمد ابن محمد ابن عیسی از حسین ابن سعید از ابن ابی عمیر مطلب رو نقل میکنه. چطور؟ چون راوی کتاب حسین ابن سعید ابن ابی عمیر احمد محمد ابن عیسی بوده و از کتاب حسین ابن سعید وقتی روایت اخذ میشه سلسله سند میاد منتهی میشه به احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر. اگر از کتاب احمد محمد ابن عیسی برداره، احمد محمد ابن عیسی چون خودش مستقیم ابن ابی عمیر رو درک کرده بوده تو کتاب خودش مستقیم از ابن ابی عمیر روایت رو نقل کرده، دیگه حسین ابن سعید اینجا واسطه نیست، اینجا دیگه حسین ابن سعید واسطه نیست. فرق از بین این که از کتاب شاگرد اخذ بشه که اون یعنی احمد محمد ابن عیسی که اون به اصطلاح استاد که جزو کبار شاگردای استاد مشترک هست دیگه تو سند نیست، ولی اگر از کتاب استاد نقل بشه باز این شاگرده تو سلسله سند قرار داره، علی تقدیر شاگرده تو سلسله سند قرار داره. اون به اصطلاح شاگرده مثلا حسین ابن سعید بنابر یک احتمال تو سند قرار میگیره، بنابر یک احتمال در سند قرار نمیگیره. اینا عرض میکنم باز این هم نقش همین شناخت این که از کتاب کی اخذ شده، از کتاب چه کسی اخذ شده، در شناخت این سلسله سند طبیعیه. این که مثلا از کتاب احمد محمد بن عیسی اخذ شده باشه و احمد بن محمد بن عیسی حسین بن سعید رو واسطه قرار بده، اون خالی از قرب نیست، یعنی خالی از بعد نیست. و ولی خب اونم امکان داره، ولی خالی از بعد نیست. خب بنابر این نتیجه این بحث اینه که روایت ابن فرزال از ابن بوکیل، این که نوعاً واسطه بینشون نمیخوره، دلیل بر این نیست که در یه جایی که واسطه خورده اون گیری داشته باشه. مرمان
ابن مطلق و ابن زلالت روایت داره، اون برش مشکل نداره.
داره.
بله. اون حالا اون مرمان مسلم و ابن زلالت هم چه بسا اصلا روایت هم داشته باشه. حالا یه نکته اینجا هست که مروان ابن مسلم از ابن بکیر هم از غیر طریق ابن فضال هم روایت داره. حالا یه موقعی ما مثلا فقط روایت مروان ابن مسلم از ابن بکیر منحصر به همین یه روایت باشه، خب یه مقداری گیر پیدا میشه کرد که خب چطور شده ابن فضال یه کسی اینجا واسطه شده بین ابن فضال و ابن بکیر که هیچ جا از ابن بوکی روایت نمی کنه. او حالا ممکنه گیر، ولی مروان ابن مسلم از ابن بوکی از غیر طریق ابن فضال هم روایت داره، اون چیز را بیشه. من این را برگم و یاد داشتم. بله؟ سند شو بخونید. جلد نه، حالا اون بحث توضیح، این که میگم توضیح الاسناد نیست، این که مروان ابن مسلم از ابن بوکی روایت میکنه، اون راویش غیر ابن فضال الان چیز علی ابن یعقوب هاشمی اونه. بله، علی ابن یعقوب هاشمی از مروان ابن مسلم از ابن بوکی روایت داره. اصلا راوی کتاب مروان ابن مسلم هم علی ابن یعقوبه که مشکلی هم از جهت اون چیزی نداره. در نتیجه این که مروان ابن مسلم اینجا بین ابن فضال و ابن بوکیر واسطه شده هیچ مشکل خاصی نداره، چون مروان ابن مسلم از ابن بوکیر هم روایت داره. بنابراین این روایت نتیجه این بحث میشه، این روایت میشه موثقه، روایت میشه موثقه. کسی موثقه رو قبول بکنه خب، یا این روایت پذیرفتنی هست و الا روایت پذیرفتنی نیست. خب حالا این روایت یه نکته دیگری در موردش هست، اون اینه که مرحوم محقق در معتبر اطباق المحققین من نار العمل به ها رو هم نقل کرده. ممکنه شخصی همین رو هم زمینه، یعنی بگه موثقات رو ما عمل نبش نمی کنیم مگر یک اجماعی همراهش باشه بر عمل به او، که مرحوم علامه هلی در خلاصه رفتارش اینجوریه، ایشون روایت های موثقه رو بهش عمل نمی کنه مگر این روایت یه اجماعی چیزی کنارش باشه در مقام عمل. یه مقداری در فهم این که مبنای مرحوم علامه در خلاصه چیه، آیا موثقات رو پذیرفته یا نپذیرفته، این رو مجموع جنبندی مطالب علامه در خلاصه به نظرم صاحب قاموس الرجال هم یه جا به این مطلب تفریح میکنه که علامه روایت موثقه رو قبول نداره، راویان ثقه غیر امامی اگر روایت نقل کرده باشن روایتشون معتبر نمیداند مگر اجماعی بر قبول یک روایتی وجود داشته باشد. یعنی چی چیزی هست؟ ممکنه شخصی ولو موثقات رو به طور کلی قبول نداشته باشه، این روایت خاص رو که علامه محقق هلی تعبیر کرده اطباق المحققین منا علی العمل بها رو، اون رو کافی بدونه برای عمل کردن به این روایت موثق. خب یه بحث سندی این روایت همین مقدار هست که عرض کردم. نه نه نه، اون یه بحث دیگه است که حالا اون و علت اون مبنایشون چی هست چی رو من کار ندارم، مبنای علامه این هست، به قدم ربطی نداره اون بس علامه. مثلا ایشون حالا به تناسبات، این که مرحوم علامه روایت های علی ابن حسن ابن فضال رو میپذیره با وجودی که علی ابن حسن ابن فضال فتحیه، به خاطر عبارتی که نجاشی در ترجمه علی ابن حسن ابن فضال داره، میگه والمسموع قوله فیه، میگه اصحاب حرفهای علی ابن حسن ابن فضال رو در رجال اینها پذیرفتند، یعنی به اصطلاح یک اجماعی از اصحاب بر پذیرش قول علی ابن حسن ابن فضال وجود داره. این رو ولو مثلا تو عبان ابن عثمان رو، آها عبان ابن عثمان هم اصحاب اجماع، عبان ابن عثمان رو میگه جز اصحاب اجماع از اون جهت پذیرفتتش. امثال اینها علی ابن حسن فضال رو اونجوری پذیرفته. حالا علی تقدیر از این روایت استفاده میشه که زکات ملک فقراء مؤمنین هست. البته این روایت، این روایت دو تا مرحله بحث ما در موردش داریم، دقت بفرمایید. یه بحث این هست که از این روایت ما استفاده میشه که زکات ملک فقراست، ولی این که زکات چیه که ملک فقراست، اون ازش استفاده نمیشه. این که زکات چه چیزی هست که ملک فقراست، اون ازش استفاده نمیشه. آیا قسمتی از مال هست که ملک فقراست یا چیز دیگری استفاده نمیشه؟ به خصوص این روایت ویژگی داره که به هیچ وجه در بحث ما که میخواییم نحوه تعلق زکات رو در عین تعیین کنیم به درد نمیخوره. اون اینه که این روایت فرضه که عزل شده بوده، مال زکوی که عزل میشه اون فرق حکمش فرق. از این روایت استفاده میشه که اون مال زکری ملک فقراست. این معناش این نیست که هنوز عزل نشده به چه شکلیه. یک چیزی رو به عنوان مال زکری کنار گذاشته، حالا از مال بوده غیر مال بوده هرچی بوده اونم توش استفاده نمیشه که به اصطلاح از خود این مال گذاشته از غیر این مال گذاشته. میگه الف درهم زکات مالش بوده، این الف درهم رو تعبیر این هست که رجل اخرج زکات مالی الف درهم، اخرج یعنی عزل کرده، فلم یجد لها موضعا یدفع ذلک الیه. ظاهرش
همین از مال خودش نبوده چون قیمت
درهم کسی، حالا دیگه حال اینجوریه دیگه، میگم چیز نداره که حتما از مال خودش باشه، حالا از مال خودش بوده نبوده هرچی بوده، بعد از عزل بالاخره ملک میشه. ممکنه قبل از عزل ملک نباشه، حق باشه، ولی بعد از عزل ملک میشه، ملک فقرا میشه. و این خیلی چیز رو از توش استفاده نمیشه. البته یه نکته اینجا هست، اون اینه که اگر عزلن بکنه ملک فقرا میشه، ملک فقرای مؤمنین. این توش نخوابیده که عرض کنم خدمت شما عزل که کرده برای به عنوان فقرا عزل کرده، بی به عنوان مال زکات رو کنار گذاشته. از این استفاده میشه که چیزی که به نام زکات کنار گذاشته میشه ملک فقراست، ملک فقرای مؤمنینه. البته اینی که ملک فقرای مؤمنینه باش میشه در جایی که مثلا فقرای مؤمنین وجود نداشته باشن، از به اصطلاح فقیر چیزش رو مملوک، مملوکی که در مزایده گذاشته شده اون رو بخره، این مقدارش استفاده میشه. ولی با ملک چیزی که عزل میشه ملک فقرای مؤمنین هست. این خیلی تو این بحثای ما بحث تعیین کننده آنچنانی نیست. خب حالا یه نکته ای رو میخوام اینجا عرض بکنم، اون اینی که از روایت های زیادی استفاده میشه. حالا یه نکته ای حتی وقت من گذشته این رو فردا در موردش توضیح بدم، این که اون شیء معزول ملک فقرا باشه، این رو با آیه شریفه انما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، اینا رو چه جوری با هم دیگه جمع میشه کرد؟ آیا اینا با هم دیگه تنافی دارن تنافی ندارن؟ اینو ملاحظه بفرمایید، فردا در موردش صحبت خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.